بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، شب بخیر شنوندگان گرامی. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عاطفی.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و یاب دو هوب شفر دبیرکل پیمان ناتو روز دوشنبه در مزرعه آقای بوش در تگزاس به گفتگوهای خود پیرامون افزایش خشونت‌ها در افغانستان و چگونگی تقویت نیروهای ناتو در این کشور ادامه می‌دهند. این گفتگوها روز یکشنبه آغاز شد و آمریکا خواهان آن است که دیگر اعضای پیمان ناتو با مشارکت بیشتر در تامین امنیت افغانستان به تعهداتشان در این زمینه عمل کنند. سخنگوی نیروهای ائتلاف در افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد در نبردی 14 ساعته و طی بمباران هوایی روز در اطراف شهر سنگین در استان هلمند 25 تن از شبه نظامیان طالبان کشته شدند. روز دوشنبه نبرد نیروهای لبنان برای دومین روز متوالی با اسلامگرایان افراطی ادامه یافت. کارکنان کمک‌های پزشکی گفتند بر اثر شلیک توپ به اردوگاه نهرالبارد دست کم 8 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌ها در نبرد روز یکشنبه نزدیک به 50 نفر کشته شدند، از جمله 27 سرباز لبنانی و دست کم 17 شبه نظامی و چند غیر نظامی. مقام‌های امنیتی لبنان روز دوشنبه اعلام کردند یکی از شبه نظامیان کشته شده در نبرد سنگین روز یکشنبه در نهرالبارد از مظنونان توطئه بمب‌گذاری در راهن آلمان بوده است. این توطئه قبل از اجرا کشف و خونسا شد. مقام‌های لبنان گفتند جسد این مظنون که صدام الحاجب نام دارد در میان اجساد 10 شبه نظامی گروه فتح الاسلام بوده است. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق اعلام کردند 5 شهروند عراقی را از اسارت تروریست‌ها نجات دادند. در بیانیه ارتش آمده است 4 مرد و 1 پسر بچه نجات یافته در یک اتاق زندانی بودند و به شدت توسط کابل، زنجیر و شلنگ آب کتک خوردند. در بیانیه همچنین آمده بر بدن 4 مرد نجات یافته آثار شکنجه دیده می شود و پسر بچه همراه آنان گفته است سیم برق به زبان او وصل کرده و به او شوک برقی دادند. و منابع بیمارستانی فلسطینی گفتند روز دوشنبه 4 شبه نظامی گروه جهاد اسلامی بر اثر حمله هوایی به اتومبیلشان در شمال غزه کشته شدند. ارتش اسرائیل انجام این حمله در جبالیه را تایید کرد اما جزئیاتی ارائه نداد.
با سپاس از تارا عاطفی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. بکرون اشاره به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. مصاحبه مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا با روزنامه الحیات در مورد مذاکرات آتی ایران و آمریکا. کاهش تعرفه واردات شکر در ایران توسط محمود احمدی نژاد و عواقب آن. نمایش فیلم جدید مایکل مور در جشنواره کن. و گزارش های دیگر. دیوید ساترفیلد مسئول هماهنگی امور عراق در وزارت خارجه آمریکا و مشاور ارشد وزیر خارجه این کشور در مصاحبه با روزنامه الحیات میگوید مذاکره با ایران در بغداد تنها در مورد امنیت عراق و توقف ارسال اسلحه برای شورشیان خواهد بود. وی می‌افزاید ما حاضر نیستیم برای به دست آوردن همراهی ایران در این زمینه هر قیمتی را بپردازیم. جزئیات بیشتر در گزارش فریده رهبر.
دیوید ساترفیلد به الحیات میگوید موضوع مذاکرات ما با ایران کاملا مشخص است و در زمینه توقف ارسال اسلحه برای شورشیان در عراق و آموزش آنها خواهد بود. وی می‌افزاید ما اطلاعاتی در دست داریم که نشان می‌دهد سپاه پاسداران ایران شورشیان را آموزش می‌دهد و برای آنها در عراق اسلحه می‌فرستد. شورشیان با استفاده از سلاح و تجهیزات ارسالی از ایران سربازان آمریکایی را به قتل می‌رسانند. دیوید ساترفیلد میگوید در مورد موضوعات دیگر از جمله برنامه اتمی ایران در بغداد گفتگو نخواهد شد. وی می‌افزاید سفیر آمریکا در بغداد نماینده آمریکا در این مذاکرات خواهد بود اما هنوز نماینده ایران معرفی نشده است. دیوید ساترفیلد به الحیات میگوید ما خواهان برقراری امنیت در عراق هستیم و میخواهیم این کشور با همسایگانش از جمله ایران دارای روابطی دوستانه باشد. گزارشگر الحیات میپرسد نظرتان درباره سخنان آیت الله خامنه ای چیست که گفته است ما در مذاکرات بغداد وظایف اشغالگران را به آنها گوشزد خواهیم کرد؟ دیوید ساترفیلد پاسخ می دهد در خاورمیانه حرف های گوناگونی زده می شود، اما در بغداد مذاکرات فقط بر محور توقف ارسال اسلحه و آموزش شورشیان خواهد بود. گزارشگر الحیات می گوید کشورهای عرب خلیج فارس نگران آن هستند که در مذاکرات بغداد معامله ای سیاسی با ایران انجام شود که به زیان آنها باشد. دیوید ساترفیلد پاسخ می دهد به هیچ وجه چنین نخواهد بود. ما در مذاکرات با ایران مصالح دوستان خود را در منطقه خلیج فارس حتما در نظر خواهیم داشت. وی می افزاید در مذاکرات با سوریه نیز در شرم الشیخ مصالح لبنان برای آمریکا دارای اهمیت بسیار بود. این مقام آمریکایی میگوید ما اطمینان داریم که عناصری از سپاه پاسداران در عراق فعالیت دارند. وی میافزاید همانطور که گفتم در مذاکرات بغداد تنها درباره امنیت عراق گفتگو خواهیم کرد، اما حاضر نیستیم به هر قیمتی همراهی ایران را در این زمینه به دست بیاوریم.
گزارش فریده رهبر را شنیدید در مورد صحبت‌های آقای ساترفیلد، مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا، در مورد مذاکرات آتی ایران و آمریکا در مصاحبه با روزنامه الحیات. کاهش تعرفه واردات شکر توسط دولت آقای احمدی نژاد به زیان کارخانه‌های داخلی قند و شکر تمام شده است، به طوری که بیمه ورشکستگی این کارخانه‌ها و اخراج کارگران این صنعت اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. حسام مهدوی گزارشی دارد در این مورد.
سه سال پیش مدیران کارخانه‌های قند و شکر ایران در بیانیه‌ای خروج کشور از فهرست بزرگترین واردکنندگان شکر را مایه افتخار صاحبان این صنعت عنوان کردند، ولی این روزها مدیران کارخانه‌های قند و شکر در اظهار نظرهای گوناگون هشدار می‌دهند که سیاست‌های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد زمینه‌ساز نابودی کامل این صنعت شده است. عمده این اشاره‌ها مربوط به کاهش تعرفه واردات شکر است، به طوری که فعالان این صنعت می‌گویند وزارت بازرگانی با کاهش تعرفه واردات شکر به میزان 90% به واردکنندگان بخش خصوصی برای ورود افسار گسیخته این محصول انگیزه مضاعف بخشیده است. واردکنندگان بخش خصوصی که گفته می شود کلیدی ترین چهره‌های آنان افراد صاحب نفوذ سیاسی و مذهبی هستند، در 8 ماه نخست سال جاری میلادی حدود 700 هزار تن شکر وارد کشور کردند و در نهایت رقم کل واردات کشور در مدت یاد شده با احتساب واردات دولتی به 1,400,000 تن میرسد. این در حالی است که نیاز سالانه داخلی به شکر حدود 1,900,000 تن برآور شده و کارخانه های قند و شکر ایران می توانند 1,300,000 تن از این میزان را تأمین کنند. بنابراین واردات سالانه شکر نباید بیشتر از 600 هزار تن باشد، در حالی که همانطور که گفته شد فقط در 8 ماه نخست سال جاری 1,400,000 تن شکر وارد کشور شده است. قیمت تمام شده هر کیلو شکر داخلی حدود 550 تومان است، اما قیمت نهایی شکر وارداتی در نتیجه کاهش تعرفه این محصول توسط دولت آقای احمدی نژاد حدود 400 تومان است و به این ترتیب شکر تولید داخلی یارای رقابت با محصول وارداتی را ندارد. در چنین شرایطی کارخانه های متعدد قند و شکر در داخل کشور خود را در معرض زیانی هنگفت می‌بینند و به فوری ترین و ساده ترین راه حل یعنی اخراج کارگران متوسل می‌شوند. هفته گذشته اعلام شد کارخانه قند اقلی 40 تن از کارگران خود را اخراج کرده است. این اقدام به اعتقاد فعالان صنعت قند و شکر می‌تواند سرآغاز سلسله از تعطیلی کارخانه‌های قند و شکر و بیکاری گسترده کارگران و فعالان این صنعت باشد. حدود 500 هزار نفر با صنعت قند و شکر ایران در ارتباط هستند که شامل زنجیره‌ای طولانی از کشاورزان و چغندرکاران تا کارگران 35 کارخانه قند و شکرسازی و نیز فعالان صنایع الکل سازی، اسید سیتریک، ملاس و توفاله.
گزارش حسام مهتوی رو شنیدید در مورد کاهش تعرفه واردات شکر و عواقب اسفناک آن مانند ورشکستگی کارخانجات داخل ایران و بیکاری مضاعف کارگران. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. مرکز پژوهش‌های فارسی ساموئل ال جوردن در دانشگاه ایرواین در جنوب کالیفرنیا در نخستین نشست فرهنگی این مرکز که از 2 سال پیش دایر شده با دعوت از چند تن از استادان و پژوهشگران برجسته ایرانی در یک سمپوزیوم یک روزه موضوع هویت ایرانی را مورد بحث و بررسی قرار داد. فیروزه خطیبی گزارشی دارد از این برنامه و همچنین گفتگویی با خانم نسرین رحیمی مدیر اجرایی این مرکز ایرانی که با هم می‌شنویم.
با انتخاب نام رئیس کالج آمریکایی تهران یا دبیرستان پسرانه البرز بر روی یک مرکز پژوهش‌های ایرانی به همین نام در دانشگاه ایرواین در کالیفرنیای جنوبی، آقای فریبرز مسیح، یک ایرانی موفق ساکن این ناحیه، بیش از 2 سال پیش این مرکز را با اهدای 2 میلیون دلار احداث کرد. در چند ماه اخیر با گزینش خانم دکتر نسرین رحیمیه به سمت مدیر، این مرکز فعالیت‌های فرهنگی خود را به طور رسمی آغاز کرد و کنفرانس اخیر با حضور استادان و پژوهشگران ایرانی نخستین اقدام مرکز ساموئل ام جوردن است در راه شناختن و شناساندن هویت ایرانی در این گوشه از جهان. خانم دکتر رحیمیه در رابطه با موضوع این کنفرانس:
چون در رشته‌های مختلف ما در ایران شناسی کار می‌کنیم، فکر کردم در این محدوده تاریخی که ایران اینقدر زیر سوال رفته، هویت ما اینقدر زیر سوال رفته و بحث در اخبار همیشه از وضع سیاسی ایرانه و تعریفی که از هویت ما میشه بسیار محدوده، می‌خواستم بگم که الان زمان بسیار مناسبیه، به دوستان پیشنهاد کردم زمان مناسبیه که ما بخوایم بیایم در مورد هویت ایران بحث رو باز کنیم، ببینیم در محدوده‌های تاریخی، در مقطع تاریخی مختلف ما چه جور برداشتی از هویت خودمون داشتیم، از فرهنگمون چی داشتیم، در ادبیات چه انعکاسی داشتیم از مسئله هویت، وطن. و برای هم بود که به دوستان پیشنهاد کردم، البته با یه پیشنهاد خیلی همچین دوستانه شروع شد که آیا علاقه داریم که همچین برنامه بذاریم و خیلی پیشواز این برنامه اومدن. بعد گفتم چقدر خوبه که متخصصین در رشته‌های مختلف از تاریخ گرفته تا هنر تا ادبیات جمع بشن، هر کدوم برداشتی در مورد همین که ایران چه تصویری در تاریخ داشته بس بشه. و تکیه کردیم به این که خواهش میکنیم از همتون که خب میدونیم موضوع خیلی میتونه بزرگ باشه و بحثا خیلی پیچیده، برداشت کوچکی بدن که بتونیم یه بحث جمعی داشته باشیم. امید ما به این هستش که بعد از امروز این مقاله ها رو جمع بکنیم، به صورت یک کتاب چاپ بکنیم، چون پژوهشگران دیگری هم هستن که میتونن با ما همکاری کنن. در یک روز متاسفانه نمیشه از همه افرادی که واقعا قابلیتشو دارن با ما همکاری کنن دعوت کنیم، ولی وقتی برای چاپ کتاب برسیم که خب میتونیم از پژوهشگران دیگر هم خواهش کنیم که مقاله به ما بفرستن و یک کتابی به این عنوان چاپ بکنیم.
در طول برگزاری کنفرانس Reimagining ایران یا پندار نوینی از ایران که تماماً به زبان انگلیسی و با شرکت پژوهشگران و تاریخ شناسان ایرانی از دانشگاه‌های مختلف از سراسر آمریکا و جهان برگزار شد، هر یک از شرکت کنندگان دیدگاه‌های خود را در رابطه با موضوع سمپوزیوم ارائه دادند و هر یک از این دیدگاه‌ها نیز در رابطه با موضوع مورد بحث در نوع خود منحصر به فرد و قابل بحث و بررسی بود. از جمله سخنرانی تحت عنوان انگاره ایران در دوران باستان توسط پروفسور تورج دریایی استاد دانشگاه فولرتون در کالیفرنیا و آریایی بودن، اسلامی بودن و یا وابسته به جهان بودن توسط پروفسور محمد توکلی از دانشگاه تورنتو و ایران در تصور ناسیونالیستی ایرلند توسط پروفسور منصور بنکداریان. مرکز ایرانی ساموئل جوردن تحت مدیریت خانم نسرین رحیمیه در نظر دارد تا به طور سالانه اقدام به برگزاری کنفرانس هایی مشابه کند.
برنامه همیشه خب ممکنه تمش این نباشه، ولی باز برمیگرده به تعریفی از فرهنگ و تمدن ایران. من امیدوارم که بتونیم برنامه‌های دو سه روزه بذاریم که از پژوهشگران و دوستان دیگری بخوایم همکاری کنن با ما و بتونیم به موضوع‌های مختلف برسیم. اگر موفق بشیم و همکاری هموطنان اینجا و جامعه ایرانی که بسیار استقبال می‌کنن که بتونیم از جامعه از دوستانمون هم بخوایم که خودشون هم گاهی برنامه‌های نه فقط علمی و پژوهشی، برنامه‌هایی که مورد علاقه ایرانیان این محل باشه بذاریم. حالا ممکنه یه وقت به صورت سمپوزیوم، یه وقت به صورت کنفرانس، یه موقعی ممکنه به عنوان یه نوع عرضه فرهنگی باشه، برنامه‌های فرهنگی، اجرای موسیقی، فیلم، فستیوال فیلم. برنامه‌های زیادی در نظر داریم که امیدواریم که با کمک شما عزیزان بتونیم اجرا بکنیم.
گزارش فیروزه خطیبی را شنیدید در مورد نشست فرهنگی مرکز پژوهش‌های فارسی دانشگاه ایرواین کالیفرنیا در مورد پندار نوینی از ایران و شناساندن تاریخ ایران باستان و تأثیر فرهنگ کهن ایرانی بر جهان.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
کمیته بررسی قانون اساسی عراق قرار است نتایج بررسی و پیشنهادات اصلاحی خود را به پارلمان این کشور برای بحث و مذاکره و تصویب نهایی ارائه دهد. در همین رابطه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری در نیویورک روز 18 ماه می به خبرنگاران گفت بن کی‌مون از رهبران عراق خواسته است بر سر یک قانون اساسی که منافع کلیه شهروندان عراقی را در نظر می‌گیرد به توافق برسند. تصمیم و چگونگی اداره عراق و همچنین تقسیم عادلانه درآمد ناشی از نفت در سراسر کشور از موضوعات مهم مورد بحث در کمیته بررسی قانون اساسی عراق بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش الهه هیکس.
در حالی که کمیته بررسی قانون اساسی عراق آماده می شود که آخرین نتایج و پیشنهادات اصلاحی قانون اساسی عراق را به پارلمان این کشور ارائه دهد، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد به رهبران عراق هشدار می دهد که بر سر قانون اساسی که منافع همه شهروندان عراقی را در نظر بگیرد به توافق رسند. در همین رابطه سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای به اهمیت روند اتحاد ملی در عراق تأکید می کند. تقسیم قدرت و چگونگی اداره عراق و چگونگی تقسیم درآمد ناشی از نفت در سراسر کشور از عمده مسائلی است که کمیته بررسی قانون اساسی عراق با آن روبرو بوده است. آخرین مهلت کمیته بررسی قانون اساسی عراق روز 15 ماه می بود و هر گونه اصلاحیه و پیشنهادات توسط این کمیته می بایست مورد تصویب و حمایت همه گروه ها و رهبران سیاسی در پارلمان عراق قرار گیرد. خانم میشل مانتاس، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد به خبرنگاران در نیویورک گفت یک توافق جامع و قابل توجه بر سر مسائل اساسی از قبیل چگونگی اداری کشور برای باثبات کردن عراق اهمیت حیاتی دارد. سخنگوی بان کی‌مون به خبرنگاران گفت دبیر کل سازمان ملل متحد امیدوار است رهبران عراق از این فرصت به دست آمده استقبال کنند و فرای منافع فرقه‌ای و مذهبی آماده توافق همه جانبه و رسیدن به یک اجماع کلی باشند. در همین رابطه خانم مانتاس اضافه کرد که سازمان ملل متحد حمایت کامل خود را از یک گفتمان همه جانبه در ارتباط با قانون اساسی که از طرف همه عراقیان حمایت شود اعلام می کند و ضمناً این نهاد بین المللی امیدوار است که رسیدگی به نتایج کمیته بررسی قانون اساسی عراق در یک فضای احترام متقابل انجام پذیرد. نماینده بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق آقای اشرف قاضی نیز هفته گذشته خواهان توافق بر سر قانون اساسی عراق شده و گفته است کمیته بررسی قانون اساسی این فرصت را در اختیار همه قرار می دهد که مسائل عمده و اختلافات عمیقی در قانون اساسی فعلی وجود دارد را مورد توجه قرار دهند.
گزارش الهه هیکس را شنیدید در مورد فعالیت‌های کمیته بررسی پیشنهادات اصلاحی قانون اساسی عراق در چگونگی اداره عراق و تقسیم عادلانه درآمدهای نفتی این کشور. قانونگذاران آمریکایی خواستار کنترل و توجه بیشتر به برنامه‌های شبکه تلویزیونی عرب زبان الحره شدند. این شبکه تلویزیونی که در آمریکا به منظور ترویج دموکراسی در خاورمیانه ایجاد شده، به خاطر برنامه‌هایی که در اواخر سال 2006 و اوایل سال 2007 پخش کرد، از سوی کنگره ایالات متحده به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این در حالی است که آمار نشان می‌دهد این شبکه تلویزیونی در خاورمیانه یک منبع موثق برای دریافت خبر محسوب می‌شود. گلیلی صد گزارش می‌دهد.
از 11 سپتامبر سال 2001 و حمله تروریستی شبکه القاعده به ایالات متحده، کنگره آمریکا ده‌ها میلیون دلار بودجه به منظور افزایش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی برای خاورمیانه و کشورهای مسلمان اختصاص داده است. برنامه‌های تلویزیون الحره و رادیو ساوا دو نمونه از این برنامه‌ها هستند که در کشورهای خاورمیانه از جمله عراق دیده و شنیده می‌شوند. همچنین در این زمینه می‌توان به برنامه‌های صدای آمریکا و رادیو فردا و نیز برنامه‌های جداگانه‌ای برای پاکستان و افغانستان اشاره کرد. هیئت مدیره سازمان سخن پراکنی آمریکا می‌گوید قصد دارد توسط این برنامه‌ها آزادی و دموکراسی را ترویج کند و نیز مردم این منطقه را با فرهنگ آمریکا و سایر کشورهای جهان بیشتر آشنا کند. سازمان سخن پراکنی آمریکا همچنین برنامه 5 ساله‌ای را به منظور مبارزه با افراط‌گرایی طرح‌ریزی کرده است. گفته نیست که این برنامه‌ها طبق چارچوب قوانین خبرنگاری در آمریکا مبنی بر بی‌طرف بودن و ارائه اخبار بر پایه حقایق تهیه می‌شود. اما شبکه تلویزیونی الحره به دلیل برنامه‌هایی که از نوامبر سال 2006 تا فوریه سال 2007 پخش کرد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به پخش کامل سخنرانی رهبر حزب الله، مصاحبه با یکی از رهبران حماس و نیز پخش گزارشی از کنفرانس انکار هولوکاست در تهران اشاره کرد. گری اکرمن، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، از منتقدان جدی این برنامه‌هاست. Why are American taxpayer dollars
used to spread hate? ما از مالیاتی که شهروندان آمریکا میدهند استفاده میکنیم تا نفرت را در جهان ترویج دهیم. دروغ‌ها و تبلیغات این دیوانه‌ها را، در صورتی که هدف ما مبارزه با آنهاست. Propaganda of these nuts
when our goal was to counter them. بنا به گزارش‌ها در برخی از موارد کارکنان تلویزیون الحره قوانین و سیاست‌های این شبکه تلویزیونی را در رابطه با محتوای برنامه‌ها زیر پا گذاشتند. اما مسئولان شبکه الحره میگویند این مشکل حل شده است و برنامه‌های این شبکه با دقت از سوی مسئولان کنترل می‌شود. براین کانیف، رئیس بخش خاورمیانه که سرپرستی تلویزیون الحره را بر عهده دارد، میگوید برای حل این مشکل اقدام‌های انجام شده است، از جمله انتخاب یک مقام مسئول بررسی برنامه‌ها. This person reports directly to me. He does not
report through the editorial chain of command. He does not report to این شخص مستقیماً به من گزارش می‌دهد. او سلسله مراتب سردبیری را برای ارائه گزارش طی نمی‌کند. به معاون بخش الحره گزارش نمی‌دهد. وظیفه او تماشای برنامه‌های الحره و سایر شبکه‌های عرب زبان در طول روز و گزارش کار این شبکه‌ها به من است. Networks,
feedback to me. برایان کانیف میگوید علاوه بر این یک شهروند آمریکا که به زبان عربی آشنایی دارد نیز برای پیگیری برنامه‌ها استخدام شده است. مایک پنس، نماینده جمهوری‌خواه کنگره، میگوید پرسش اصلی این است که آیا مسئولان و گزارشگران الحره از مأموریت این شبکه تلویزیونی آگاهند یا نه. This is a diplomatic mission of the United States of
America and are we communicating in very practical ways to employees? این یک مأموریت دیپلماتیک برای آمریکا است. آیا ما با استفاده از روش‌های عملی به کارمندان این شبکه گفته‌ایم که نمی‌توانند هر گزارشی که خود مایلند تهیه کنند و تصمیم‌گیری را بر عهده بینندگان بگذارند؟ ما می‌خواهیم حقیقت را در رابطه با جهان آزاد و ایالات متحده آمریکا در منطقه ترویج کنیم.
قانونگذاران آمریکایی همچنین در حال بررسی این مسئله اند که آیا اینکه مدیریت بخش خبر الحره در دست کسی است که عربی صحبت نمی کند کار درستی است یا نه. لاری رجستر از تهیه کنندگان سابق برنامه های شبکه تلویزیونی CNN معاونت بخش خبر الحره را بر عهده دارد. نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه کنگره آمریکا ضمن انتقاد از شبکه الحره بر این مسئله تاکید کردند که خواستار موفقیت این شبکه اند. گفتنی است که سازمان سخن پراکنی آمریکا میگوید در نظر سنجی و بررسی که از سوی این سازمان انجام شده است، شبکه تلویزیونی الحره و رادیو ساوا هر دو در خاورمیانه به عنوان منابع موثق و معتبری برای کسب خبر محسوب میشوند.
گزارش لیلی صدر شنیدید در مورد درخواست قانونگذاران آمریکایی در کنترل بیشتر شبکه تلویزیونی عرب زبان الحره که در آمریکا مستقر است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و اما گزارش آخری گزارش هنری است. فیلم اخیر مایکل مور کارگردان آمریکایی در جشنواره سینمای کن به نمایش درآمد. آقای مور به خاطر انتقادات شدیدش از فرهنگ آمریکایی شهرت دارد. این بار مایکل مور فیلمی درباره نظام مراقبت‌های بهداشتی در آمریکا ساخته است و برای ساخت این فیلم به کوبا سفر کرده. در همین حال وزارت خزانه داری آمریکا در حال بررسی این مسئله است که آیا آقای مور با سفر به کوبا مقررات محدودیت سفر شهروندان آمریکایی به کوبا را نقض کرده است یا نه. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
مایکل مور از کارگردانان مورد توجه و محبوب در فستیوال کن به حساب می آید. روز شنبه و با اکران فیلم اخیر او در فستیوال، سالن نمایش مملو از تماشاگران بود. فیلم تازه آقای مور سیکو نام دارد که تلفظ عامیانه کلمه مریض است. پیام اصلی فیلم مایکل مور این است که نظام مراقبت‌های بهداشتی آمریکا را آزمندی صنایع خصوصی این کشور اداره می‌کند. فیلم مریض این پرسش را مطرح می‌کند که چرا 50 میلیون آمریکایی تحت پوشش مراقبت‌های بهداشتی نیستند و نیز آنکه چرا بسیاری از کسانی که تحت پوشش بیمه‌های بهداشتی هستند باز هم در زمینه خدمات درمانی دچار مشکلند. مایکل مور در یک کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد که دولت آمریکا پیام فیلمش را گرفته باشد. It is my profound hope
that people will listen. عمیقاً امیدوارم که مردم این بار به این فیلم گوش دهند، زیرا نمیخواهم 10 یا 20 سال صبر کنم تا در آمریکا تحت پوشش نظام جامعه بهداشتی قرار بگیرم.
مایکل مور در فیلم قبلی خود به نام فارنهایت 9/11 از دولت جورج بوش و به ویژه واکنش وی به حملات 11 سپتامبر و حمله آمریکا به عراق انتقاد کرده بود. آقای مور این بار برای ساخت فیلم سیکو یا مریض به کوبا سفر کرده و با تعدادی از کارگران امدادرسان که پس از تمیز کردن آوار و آشغال‌های پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر مریض شده بودند گفتگو کرده است. در فیلم مایکل مور نشان می‌دهد که این افراد در کوبا تحت معالجه قرار می‌گیرند و به گفته آقای مور این مراقبت‌ها در ایالات متحده برای آنها در دسترس نبوده. بنابر گزارش‌ها وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اکنون در حال تحقیق در این رابطه است که آیا مایکل مور با سفر به کوبا مقررات محدودیت سفر به کوبا را نقض کرده است یا نه. آقای مور در فرانسه گفت که ممکن است با مجازات زندان روبرو شود، اما دولت آمریکا در این رابطه تاکنون اظهار نظری نکرده است. قرار است فیلم اخیر مایکل مور از آخر ماه ژوئن در سینماهای آمریکا به نمایش گذاشته شود.
گزارش تارا عاطفی را شنیدید در مورد نمایش فیلم جدید مایکل مور در جشنواره کن و سفر او به کوبا به خاطر این فیلم. در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. منابع بیمارستانی فلسطینی گفتند روز دوشنبه 4 شبه نظامی گروه جهاد اسلامی بر اثر حمله هوایی به اتومبیلشان در شمال غزه کشته شدند. ارتش اسرائیل انجام این حمله در جبالیه را تاکید کرد اما جزئیاتی ارائه نداد. اواخر یک شنبه اسرائیل به خانه خلیل احیه یکی از رهبران حماس حمله کرد. بر اثر این حمله 8 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. معذرت خواهی می‌کنم و 12 نفر زخمی شدند. روز دوشنبه نیز نبرد نیروهای لبنان برای دومین روز متوالی با اسلامگرایان افراطی ادامه یافت. کارکنان کمک‌های پزشکی گفتند بر اثر شلیک توپ اردوگاه نهرالبارد دست کم 8 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌ها در نبرد روز یکشنبه نزدیک به 50 نفر کشته شدند، از جمله 27 سرباز لبنانی و دست کم 17 شبه نظامی و چند غیر نظامی. مقام‌های امنیتی لبنان روز دوشنبه اعلام کردند یکی از شبه نظامیان کشته شده در نبرد سنگین روز یکشنبه در نهر البارد از مظنونان توطئه بمب‌گذاری در راهنه آلمان بوده است. این توطئه قبل از اجرا کشف و خونسا شده بود. مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان می‌برد.